آموزش درسته این درس در اختیار کلاس و معلم قرار بگیره.
بسیار عالی. برخی فکر میکنن که سواد رسانه‌ای یک موضوع دم دستیه، ولی واقعیت اینه که اینطور نیست. سواد رسانه‌ای یک علم، یک دانش. من حتی خانم دکتر وسالی، سرفصلای المپیاد سواد رسانه‌ای رو که نگاه میکردم دیدم که چقدر سخته و تعجب کردم از اینکه دانش آموزان در اون سن و سالی که هستن اینا رو پاسخ میدن و میرسن به مراتب بالاتر. و حتی من خودم چند مورد رو مطالعه کردم، دیدم که نمیتونم اون پاسخ صحیح رو انتخاب کنم.
و همین شهبازی عزیز، چقدر بچه های ما بعد از گذراندن المپیاد ها توانمند میشن. حالا من در سالهای ابتدایی المپیاد سواد رسانه‌ای با دوستان همراه بودم، بعد دیگه خیلی از عزیزان خودشون این مسیر رو در پیش گرفتن، اما حالا همراهی دارم، یعنی با دانش آموزان در این زمینه در ارتباط هستم. بچه هایی که المپیاد سواد رسانه‌ای رو میگذرونن خیلی متفاوت میشن نسبت به بچه هایی که، حالا با احترام به همه المپیادهای دیگه که بچه‌های قطعا خیلی باهوش و ورزیده‌ای رو دارن، اما مشاهدات ما نشون میده که بچه‌های المپیاد سواد رسانه‌ای خیلی بچه‌های اهل درک و فهم خاصی هستن که میتونن همزمان منطق و احساسشون رو به کار بگیرن. یک تجربه زیسته که حالا الزاماً قابل تعمیم به همه المپیادها نیست، ولی یکی از مدیران مدرسه ما تعریف میکرد، میگفتش که دانش آموزانی رو مثلا برای المپیاد ریاضی یا شیمی اگر درست خاطرم باشه چند سال پیش برده بودن مثلا کشور هندوستان، اونجا بچه ها بعضی از رفتارهای خامی که از کلشون نشون داده بودن باعث خجالت مسئولین امر شده بود. اما ما خب اولین سالی که المپیاد برگزار شد تعدادی از دختران و پسرانم رو همزمان با هم بردیم در واقع مالزی، اونجا در قسمت مسابقه یا موک همایش آیتی مدلی اتحادیه اروپا شرکت کردن. و چقدر این بچه ها وزین پخته، چقدر سنگین، واقعا ما لذت بردیم از دیدن اینها. این بچه هایی که اهل تحلیل کردن میشن، اهل فهم میشن، به دنبال پیدا کردن واقعیت ها میرن، خیلی بچه های متفاوتی میشن و از اون نگاه سطحی خارج میشن. دو تا چهارتایی که فقط مثلا ظاهر امر رو مثلا به ریاضی یا شیمی بخواد توجه کنه یه مقدار فاصله میگیرن و این نشون میده که بچه های ما اگر به هر دوی این بالها مجهز باشن چه اندازه میتونن توانمند و قدرتمند و بالنده بشن.
بسیار ممنون. و یک پیشنهادم از طرف برنامه افق روشن برای جبران کمبود مربی متخصص در حوزه سواد رسانه‌ای، میتونیم از همین دانش آموزان المپیادی استفاده کنیم.
همینطوره. و بعد ما در چند سال اخیر سعی کردیم مربیانی رو تربیت بکنیم در زمینه سواد رسانه‌ای که دوره تربیت مربی ما 2 سال به طول انجام مید. این دوستان از دوره های مختلف آموزش مهارتی برخوردار شدن. خب تا زمانی که هنوز ما دبیر کافی برای این موضوع تربیت نکردیم، حتما مربیان و مدرسان انجمن سواد رسانه‌ای ایران میتونن خیلی کمک بکنن در استانهای مختلف به این که این خلأ کمتر احساس بکنه. البته خود مربیانی که به هر حال دبیرانی که دارن متعهد میشن که بابت درس تفکر و سواد رسانه‌ای سر کلاس برن، باید این رو بپذیرن که به هر حال هیچ دبیری بدون تعهد و مسئولیت حق نداره سر کلاس بره. ما این رو به عنوان یک حق دانش آموز نسبت به خودمون پذیرفتیم و این نشون میده که ما لازمه که خودمون رو توانمند بکنیم. پس اگر که حالا به هر دلیلی اگر آموزش و پرورش ما رو پشتیبانی نکرد یا اگر در واقع دیدیم اون تسلط کافی رو نداریم، لازمه که خودمون به دنبال توانمند کردن خودمون بریم و سعی کنیم دوره های لازم رو شرکت بکنیم و به شکل مسلط وارد کلاس بشیم که انشالله بازدهی کافی رو داشته باشیم.
بسیار ممنونیم. امیدوار هستیم که آقای دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش دولت 14 اهتمام ویژه‌ای به تدریس و آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس کشورمون داشته باشن. ممنونیم از شما.
خیلی متشکرم از شما و ممنون از اینکه به این موضوع بسیار مهم پرداختی و بهش اهمیت دادید. امیدوارم که از طرف مسئولین آموزش و پرورش هم این موضوع جدی گرفته بشه و به شکل تخصصی و حرفه‌ای‌تری بهش پرداخته بشه. ممنون از همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن و صدای ما رو شنیدن. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
ممنونیم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با خانم دکتر وسالی، استاد و مدرس سواد رسانه‌ای.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
یکی از جدیدترین فناوری‌ها در درمان بیماری‌های قلبی و عروقی هوش مصنوعی است که با تحلیل داده‌ها و اطلاعات با حجم وسیع و مقایسه اطلاعات با یکدیگر نقش مهمی در پیشگیری، شناخت زودرس و تعیین نوع درمان دارد.
مدلی که ما در ایران ساختیم و عزیزان مهندسین ما به صورت معکوس خیلی از جای دنیا هنوز اینو ندارن، ما داریم استفاده می‌کنیم. به این صورت حالا یه وکتورکاردیوگرافی انجام میشه، قد و وزن مریض رو می‌گیرن، فشار خونش رو دستگاه همین اطلاعات تحویل میگیره، با اون مشخصات چند سالشه، چه سابقه داره، دیابت داره نداره، 30 تا سوال تقریبا، و بعد قشنگ به ما به طور زیبایی به ما میگه که ما با چه فردی مواجهیم. بعد این فرد میزان ریسک حادثه قلبیش برای 5 سال یا 10 سال آینده چقدره، احتمال حادثه مغزیش برای آینده چقدره و پیشگیری ها چقدر میتونه درش موثر باشه.
متخصصان قلب و عروق معتقدند به کمک فناوری هوش مصنوعی میتوان با یک عکس ساده قفسه سینه و اطلاعات کاملی که هر فرد از سبک زندگی و وضعیت سلامت خود ارائه میدهد، میزان افت پمپاژ قلب یا همان نارسایی و مشکلات دریچه ای را در مراحل اولیه و قبل از آغاز بیماری تشخیص داد.
میدیم به هوش مصنوعی و اون به من میگه دکتر اسلامی شما برید تو این مریض، در واقع این محل آریتمیش مثلا در بطن راسته و برید اونجا رو برای مریض بگردید. این یه جی پی اس قلبی میشه و این باعث میشه درمان ما بسیار دقیق تر بشه.
شناخت نوع ضربان قلب که نامنظمی های بطنی را نشان میدهد، شناخت تغییرات چربی اطراف شریان های قلب و شناخت زودرس 5 نوع حمله قلبی دستاوردهای هوش مصنوعی در طی این سالها بوده است.
آنژیوگرافی یا سی تی آنژیوگرافی مریض رو به هوش مصنوعی و همکاران اپراتور میدیم، اون به طور دقیق به ما میزان تنگی ها، شرایط تنگی ها، نیاز یا عدم نیاز به درمان اون تنگی ها، یا با استنت یا جراحی رو به ما میده. طبیب البته اظهار نظر خودشو داره، ولی خیلی وقتا کمک این باعث میشه زایات بینابینی، مخصوصا اون زایاتی که تنگی بینابینی داره، آدم فکر کنه دست بزنه بازش کنه یا دارو براش کافیه رو مشخص میکنه.
امروز هوش مصنوعی نه تنها در تشخیص و درمان کاربردهای وسیعی رو داشته، بلکه در پیش بینی وضعیت سلامتی افراد و کاهش خطاهای پزشکی هم نقش مؤثری ایفا کرده.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
اینجا برنامه افق روشن هست و در ارتباط با سواد رسانه‌ای و مدارس صحبت می‌کنیم. شما می‌دونید که افزایش حجم اطلاعات و کانال‌های ارتباطی مختلف، قرار گرفتن در معرض اشکال مختلف اطلاعات نادرست و تبلیغاتی، پیام‌های خشونت‌آمیز، سخنان نفرت انگیز و دسترسی گسترده به حجم فزاینده اطلاعات، دانش آموزان را در معرض خطرهای مختلف قرار داده. بعد از گفتگو با یکی از مربیان و همینطور معلمان سواد رسانه‌ای، این بار با جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هم کلام میشم و گفتگو رو آغاز میکنم. جناب سرهنگ رجبی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خانم شهبازی و همه شنوندگان خوب برنامه افق روشن از رادیو سلامت.
ما همیشه تلاشای پلیس فتا رو دیدیم که برای اینکه دانش آموزان دچار مخاطره نشن، خب آموزش هایی رو طراحی کردن با حضورشون در مدارس و همینطور از طریق برگزاری مسابقه و پویش های مختلف، از جمله پویش کودکان سایبری. داریم نزدیک میشیم به بازگشایی مدارس و باز هم خانواده ها و والدین این دغدغه رو دارن که فرزندانشون به واسطه استفاده مداوم از تلفن همراه و همینطور شبکه‌های اجتماعی دچار مخاطراتی بشن. یکی دو هفته پیش خبری رو من گوش می‌کردم، دیدم که خیلی از کشورها اعلام آمادگی کردن و از همین الان اعلام کردن که برای اینکه دانش آموزان دچار مخاطره نشن، محدودیت‌هایی رو برای استفاده از تلفن همراه اتخاذ کردن. حتی در کشوری، در یک از کشورهای اروپایی، مقرر شده که دانش آموزان قبل از ورود به کلاس‌ها تلفن همراهشون رو در یک جای قرار بدن و بعد وارد کلاس بشن. اما می‌خوایم بدونیم که پلیس فتا برای مسئولیت دانش آموزان از مخاطرات شبکه‌های اجتماعی برای سال جاری چه برنامه‌ای رو در نظر گرفته. جناب سرهنگ رجبی، می‌شنویم.
بله، خدمتتون عرض کنم. خب مجموعه اقداماتی که توی دنیا در خصوص مدیریت آسیب‌های فضای مجازی به کودکان و نوجوانان انجام میشه، تقریباً در دو گروه فعالیت دسته‌بندی میشه. گروهی که عمدتاً به بخش آموزش و فرهنگسازی و امور اجتماعی وابسته است. خب این یک مشارکت اجتماعی و یک کار بین دستگاهیه که آن دستگاهی مختلف مثل آموزش پرورش، وزارت فرهنگ، ارشاد، صدا و سیما متولیهای اصلی این داستانن و پلیس هم به این موضوع کمک میکنه، از این نظر که خب به هر حال این سواد رسانه‌ای باعث پیشگیری از جرائم هم میشه. خب در این راستا پلیس با این روی طرز تمرکزی که حالا ما به اون بخش از سواد رسانه‌ای توجه بکنیم که باعث پیشگیری از جرم و کاهش جرائم بشه، خب تو تمام 5 سال گذشته پلیس کودکان سایبری همونطور که فرمودید اجرا میشه در مدارس و به طور مشارکتی در فضا عمومی کشور با کمک رسانه ملی، آموزش پرورش و سایر دستگاه‌ها در اجرا میشه. غیر از این هم خب حضور همکاران من در مدارس، در بین خود دانش آموزان و در جلسات اولیا و مربیان و آموزش هایی که به طور عمومی در فضای رسانه کشور ارائه میشه، سعی میتونیم که ما خانواده ها و مسئولین و حتی معلمان عزیز و گرامی و خود دانش آموزان رو با موضوع این مخاطرات آشنا بکنیم.
بله.
اگر بخوام یه محوری خدمتتون عرض کنم، به عنوان اینکه حالا والدین عزیز و احتمالا مربیان و فرهنگیان عزیزی که ممکنه صدای ما رو بشنوند، نسبت به این موضوع خود دغدغه پیدا کنم و بدونن که از نگاه جرم خیلی دارم تاکید میکنم، نکنید حوزه یه سواد رسانه یه مفهوم خیلی گسترده‌ای داره که به توانایی درک و تفسیر محتوای رسانه‌ای، تشخیص دقیق و اعتبار اون و همچنین نحوه درک تولید و پخش محتوا برمیگرده. خب اگر که ما از این منظر حوزه سواد رسانه‌ای نگاه کنیم، انتظار ما اینه که وقتی آموزش های سواد رسانه‌ای رو به کسی میدیم یا به کسی میگیم که این فرد مهارت های سواد رسانه‌ای رو داره، فهم و قدرت رسانه رو درک بکنه، ببین رسانه ها به کجا وصلن، دسترسی به اطلاعات درست رو بتونه انجام بده، توانایی برقراری ارتباط رو داشته باشه از طریق رسانه، و از نظر پلیس این چیزی که خیلی خیلی مهمه ارزیابی و قدرت تفکر انتقادیه. یعنی پس نگاه پلیس به حوزه مهارت‌های سواد رسانه‌ای که میتواند به پیشگیری از جرم منتهی بشه، تمرکز بر تفکر انتقادیه.
بله.
اگر که دانش آموزی و پدر مادری و فرهنگیان عزیز و معلمین عزیز ما به این قدرت و تفکر انتقادی دست پیدا کنه، موقع چه اتفاقی میفته؟ خب ما بخش عمده جرائمی که به حوزه کودک و نوجوان برمیگرده از این منظر قابل تحلیل میشه که یک، انواع کلاهبرداری ها هم خب بالاخره فرد فریب میکنه. خب حالا فردی که میتونه تفکر انتقادی درستی داشته باشه، میتونه پشت این مفهوم پیام کلاهبرداری رو درک کنه و گرفتار کلاهبرداری ها نشه. در حوزه نوجوانان یکی از گرفتاری ها و جرائمی که پیش میاد بحث نقض حریم خصوصی نوجوانانه و کودکان و نوجوانان، یعنی از خودشون اطلاعاتی تو فضای مجازی منتشر میکنن، از خانواده هاشون اطلاعات در فضای مجازی منتشر میکنن، توی دوستی های اینترنتی گرفتار میشن و به هر حال به دلایل مختلفی ممکن از خودشون اطلاعاتی بدن که این اطلاعات به ضرر خودشون و خانوادهشون تمام بشه. خب اینجا اگر که باز این مخاطب ما نوجوان قدرت ارتباطی، برقراری ارتباط درست رسانه‌ای داشته باشه، بتونه فهم انتقادی و تفکر انتقادی درست داشته باشه، اونجا دیگه در این تعامل رسانه‌ای درست رفتار میکنه و باعث میشه که حریم خصوصی خودشو در خطر نندازه و وقتی این حریم خصوصی حفظ بشه، تبعات و جرائم دیگه هم پشتش مترتب نمیشه.
بله.
یا مثلا یکی دیگه از چیزها و مواردی که در حوزه مهارت‌های فعال رسانه‌ای می‌تونه پیشگیری از جرم کمک بکنه، بحث این که خب نفر چجوری می‌تونه اطلاعات درست تشخیص بده. خب به هر حال ما الان تو فضای رسانه‌ای خود دنیا و شبکه‌های اجتماعی به خصوص با اومدن این هوش مصنوعی و دیپ‌فیک و فناوری‌های جعل عمیق، به هر حال الان تشخیص اخبار درست از نادرست، اخبار جعلی خیلی کار سختی شده.
بله.
و به دست آوردن اطلاعات درست واقعا الان یه مهارته که شما در این حجم از اطلاعاتی که دریافت میکنید تو شبکه‌های اجتماعی از طریق موتورهای جستجو، از طریق همین کسبات‌های هوش مصنوعی، بالاخره داده درست کدومه و چطور بتونی اینا رو تطبیق بدی؟ و اگر این باز مهارت هم در افراد، دانش آموزان و والدینشون افزایش پیدا کنه، خب کسی که میتونه به اطلاعات درست دسترسی پیدا کنه با دریافت یاد اینو پیامه که آقا مثلا برید رئیس جمهور مثلا 3 میلیون تومان داره یارانه معیشتی میده، کمک هزینه داره پرداخت میکنه، نمیدونه پاداش میدن، دیگه فرض نه راحتی دیگه فریب اینا رو
نمیخوره
و این باعث میشه که خب پیشگیری از جرم اتفاق بیفته.
بله.
من سعی کردم به طور خیلی مختصر رابطه فعال رسانه‌ای و پیشگیری از جرم و اینکه چرا پلیس به این موضوع توجه میکنن خدمتتون عرض.
بسیار ممنونم. نکته اولی که اشاره کردین توسعه مهارت‌های چند رسانه‌ای بود که میتونه با همکاری آموزش و پرورش و پلیس فتا رقم بخوره. چند مورد دیگر هم جزء اولویت‌های بحث شما بود، از جمله تقویت مهارت تفکر انتقادی در بین دانش آموزان، مراقبت از حریم خصوصی در فضای مجازی و همینطور تشخیص اخبار جعلی. به قول محققان یکی از مؤسسات میگن که در حوزه تشخیص اخبار جعلی ما باید به دانش آموزان یاد بدیم که تاریخ و اعتبار نویسنده رو در خصوص هر یک از مطالبی که در فضای مجازی به دستشون میرسه رو بررسی کنن. اما در زمینه مهارت تفکر انتقادی، مهارتی است که باید با کمک مربیان در مدارس تقویت بشه و البته مراقبت از حریم خصوصی هم که باید خانواده ها به فرزندان خودشون یاد بدن که هر عکس و فیلم خانوادگی و خصوصی رو در فضای مجازی به اشتراک نذارن. جان سرهنگ رجبی، الان ما در زمینه آموزش سواد رسانه‌ای اونجور که خود کارشناسان این حوزه میگن زیاد نتونستیم پیش بریم، علی‌رغم اینکه تلاش میکنیم که در مدارس المپیاد سواد رسانه‌ای رو برگزار کنیم که این خودش میتونه خیلی کمک کننده باشه، اما هستن دانش آموزانی که هنوز بلد نیستن که چطور میتونن از خودشون در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مراقبت کنن. خیلی از اونها خیلی زود گول میخورم و عواقبی که به هر حال همه ما میدونیم که چه مسائلی خواهد بود. اما برای این که به آموزش و پرورش کمک بیشتری کنیم، اون نگاه و تفکره در مسئولان آموزش و پرورش تقویت بشه که باید توجه ویژه‌ای به آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس بشه، آیا پلیس فتا میتونه پیشنهادی داشته باشه این که به طور مستمر در مدارس حضور داشته باشن، این نکات رو به دانش آموزان یاد بدن، سرفصل‌های مشخصی تعریف بشه که با حضور کارشناسان شما در مدارس آموزش داده بشه؟
همونطور که فرمودی در خصوص این که حالا پلیس و آموزش پرورش برنامه‌های مشترکی میتونن اجرا بکنن، من خدمتتون عرض بکنم یه موضوع اینه که این برنامه‌های مشترکی که گفتیم، یعنی حضور در مدارس، بحث پویش کودکان سایبری که داره انجام میشه، خب این که برنامه‌ای که سمبولیتی داره انجام میشه. یکی از نکات دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که خب آموزش پرورش الان هم اگر اشتباه نکنم در پایه پنجم یا ششم هم تو دوره اول متوسطه، باز این اشتباه از منه که حالا یادم نیست، یا پایه هفتم یا تو پایه هشتم و تو پایه دهم هم اول ما در سه مقطع ما درسی داریم که هم به حوزه فناوری و بحث تفکر انتقادی و هم سواد رسانه در میپردازه تو آموزش پرورش. حالا نکته مهم چیه؟ نکته اینه که متاسفانه به واسطه اینکه فرهنگیان عزیز ما توی حوزه توانمند نشدن، علارغم این که ما توی میگم هم پایه دبستان و هم توی دوره اول متوسطه و هم توی دوره دوم متوسطه دروسی داریم که میتواند به حوزه سواد رسانه‌ای و مهارت‌های فناوری اطلاعات ورود بکنن و اینا باعث تقویت مهارت‌های دانش آموزان بشن، چون فرهنگیان عزیز تو این حوزه خودشون مهارت لازم رو ندارن و آموزش لازم رو ندیدن، ما داریم این 3 تا عنوان درس رو که در 3 سال مختلف، یعنی در 3 مقطع سنی و زندگی آموزشی فرزندان اون هم هست آموزش هایی، داریم این 3 تا مقطع رو از دست میدیم. خب یکی از پیشنهادهای خیلی جدی خودی همیشه با دوستان عزیز آموزش اولش این بوده که بیاید و از این 3 مقطع زمانی استفاده بکنید، یعنی شما هم درس رو تعریف کردید،
بله،
خب فضای آموزشی و زمان برنامه‌ریزی هم وجود داره، مفاهیم سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی رو بیاید بگنجونید در این درس ها
بله. ممنونم از شما جان سرهنگ رجبی که همراه شدیم با برنامه افق روشن. موضوع بسیار مهمی است و از اونجایی که داریم نزدیک میشیم به بازگشایی مدارس، امیدوار هستیم که آموزش سواد رسانه‌ای به یک الزام در مدارس تبدیل بشه و دغدغه پلیس فتا و همینطور مربیان و والدین هم از این جهت رفع بشه. ممنونیم، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. آنچه که تقدیم شما شد راجع به اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس بود، در دوره ابتدایی و همینطور دوره متوسطه و البته ادامه آموزش‌ها تا پایان زندگی. همه ما نیاز به آموزش سواد رسانه‌ای داریم در هر سن و سالی که باشیم. اینجا برنامه افق روشن بود و سپاسگزارم از توجه شما. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
در هفته وحدت رسول بزرگی دیده به جهان گشود تا نعمت خداوند بر بندگان تکمیل شود. او پا به عرصه گیتی نهاد تا جاهلیت را از صحنه جهان پاک کند، راه را از چاه نشان دهد و مردم در سایه نبوتش از ضلالت به هدایت، از ظلمت به نور و از تفرقه به وحدت برسند.
چه گل و سنبل و طرفه چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچهی بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افغان گهی بالب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوش الهان ملت شدم سر قربان چه گل و سنبل و طرفه چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچهی بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افغان گهی بالب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان به مرغان خوش الهان دلت جانم سن قربان تشبیش بود دلبیش مرا دور بیا پیش الان ای دل نالا به 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 نه عجایب نه قرائب نه گزلسن به یک یار موافق شده همدم به نام است محمد محمد لقبش احمد محمود ابوالقاسم خیر البشر سید کونه ولی امر شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر وسی احمد مرسل ابوالمعجن و مقدار علی عالی و اعلا علی والی و بالا ز قد قامت رعنا که بود قدرت یزدانی.
هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم خدمت تمامی مسلمانان جهان. الهی که این اتفاقاتی که در ربیع الاول داره میفته و این هفته زیبا پر از خیر و برکت الهی برای همه مردم جهان بشه. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما همراهان صمیمی این شبکه. تا لحظات دیگر همراه میشیم با همکار نرجمندم در خبر سراسری رادیو سلامت.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.